بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در موضوع تقریبا تمام شد، در راه‌های اثبات موضوع هم که سه راه بود بحث شد: اقرار، شهادت و علم. بعد در حکم وارد شدیم، عرض کردیم که روایات باب عمده مدرک حکمه. این روایات هم تقسیمات مختلفی شده ولی ما به دو دسته تقسیم کردیم. من البته چون این بحث رو یکی دو جا دیگه هم بحث کردم، هم در دوره‌ای که فقه القرآن رو بحث می‌کردیم بحث کردیم، هم در یه رساله جداگانه‌ای که توی اون جزوه تسرسائل چاپ شده اونجا هم بحث کردیم. بررسی روایات یه خود دقیق‌تر به نظر خودم بالاخره در حدی که توان بوده بحث کردیم. دو دسته تقسیم میشه. یک دسته که به اتفاق میگویند که حکم لواط مثل حکم زناست، منتها به این معنا که لاتی اگر محسن هست عرض کنم که رجم حکمش، و اگر غیر محسن هست جلده، مثل زنا. نسبت به ملوط به دلیل اینکه احسان، عدم احسان درش تأثیری نداره، بل اتفاق گفتن حکمش رجمه. این یک دست از روایات بود که خوندیم، 7-8 روایت بود خوندیم، ظاهرا در جمع 8 روایت هست. حالا تو این 8 روایت من عرض گفتم 3 ها هست موثق هم هست. حالا شما می فرمود بعضش هم ضعیف است، خیلی خوب، ممکنه بعضش هم ضعیف باشد. البته این دیگه بستگی داره به اینکه شما دقیقا سند رو از هر جهت کاملا بررسی کرده باشید. خب معتقدید ضعیفه، ضعیفه. و بنده عرض کردم این اسناد این 8 روایت بیشترش چند تاش صحاحه و چند تاش هم از موثق هست. اما دسته دوم که امروز قرار است اون دسته دوم رو رعایت کنیم، یعنی بررسی بکنیم که دسته دو روایات دسته دوم حکم لواط رو غیر از حکم زنا به شکل مستقل یک حکم دیگری دانسته است. به عبارت دیگر گفته جرم چیز دیگری است، مجازات هم چیز دیگری است. در اونجا گفته است جرم لواط هست و حکمش همون حکم زناست و حده که حد زنا. عبارات روایات هم همین بود که حده که حد زنا. بعضی جا هم تصحیح کرده بود که انکان محسنن یرجم و انکان غیر محسن یجلد. اما این دسته دوم حکم رو برخی قتل دانسته است، برخی به اصطلاح نوع قتل به شکل دیگری ذکر کرده است. 3-4 تا مسئله هست که تو فتوا هم اثر گذاشته و بحث فتوا رو انشالله بعد میرسیم، که من تعجب میکنم این فتوا بالاخره مستندش چیه و از کجا باید آمده باشه. مگه ما غیر این روایات چیزی دیگه هم در دست داریم؟ حالا فعلا ما داریم روایات رو میخونیم و مکررم اینجا عرض کردم که نحنو ابناء دلیل به قول آقایون، یعنی ما دلیل رو قبول داریم، غیر دلیل هیچ دیگه رو قبول نداریم. فرض اینه که بحث ما بحثی است که مقلد نباشیم. یکی از اهداف اصلی مباحثات حوزوی همینه که بنیه استدلال، بنیه استنباط، بنیه دقت، تحقیق در همه ماها تقویت بشه. شما کمک میکنید، بنده چیزی به ذهنم رسه عرض میکنم، با رد و بدل کردن بحث ها این بنیه تقویت بشه. ما بعد از کتاب سنت مدرکمون هست و بر اساس سنت هم البته باید جمع روایات رو هم باید دید. خب یه دسته اون حالت داشتن، یه دسته این حالت دارن، بعدم ببینیم چجوری باید جمع کرد. حالا دسته اول بحث شد، دسته دوم. روایت اول از دسته دوم حدیث دوم از باب اول هست. عرض کنم که از باب اول حدود لواط. حدیث دوم به این شکل است: عن علی ابن ابراهیم، و عن علی ابن ابراهیم که قبلش محمد ابن یعقوب باید باشه به این شکل است، چون عطف هست به اون قبلی. عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن محمد ابن سنان، عن العلی ابن رزین که عرض کردیم همین عن فزیل که گفتیم همون فزیل ابن یسار هست. قال ابو عبدالله علیه السلام، بله نه، این روایت دوم هم همون روایت حدهو که حد زانیم، حد لوتی مثل حد زانیم. عرض کنم که باب یک حدیث دو، عذر میخوام، اون که مورد بحث است و غیر از حد زانی گفته است این روایته، و انه روایت قبلی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، این دومیش و انه ان احمد ابن ان احمد ان الحسین ابن سعید ان القاسم ابن محمد ان القاسم ابن محمد الجوهری ان عبد الصمد ابن بشیر ان سلیمان ابن هلال. احمد معروف از افاضل قمی هستند، حسین ابن سعید شخصیت برجسته‌ای هست، این قاسم ابن سعید ابن محمد الجوهری درباره ایشون گفتن واقفی هست و روایت ضعاف رو هم نقل میکنه، تعابیر دیگه هم دربارش که گفتن که ضعف سند در اینجا به خاطر این آقای جوهری هست. ان سلیمان ابن هلال ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یفعل بر رجل قال فقال ان کان ذو سقر ذو سقب فالجلد و ان کان سقب عذر میخوام ان کان دون السقب فالجلد جلد و ان کان سقب اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربتن اخذ السیف منه ما اخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاک. خب این تعبیر اینه که در این موضوع که الرجل یفعل بالرجل، حضرت فرمودن دون السوق فالجلد، آقایون فرمودن این جلد جلد تعذیریه، چون دون السوق رو لواط نمیدونیم، تفخیص که لواط نیست، بین الالیتین که لواط نیست، و دون السقب یعنی دون السقب و میشه قهرن تفخیص یا بین الالیتین، الا ان یقال که مطابق اون روایتی که در برخی روایات وارد شده بوده بعضی لواط حساب کردن، منتاش گفتن دو جور لواط داریم، ولی ما اینو قبلا گفتیم در تشخیص تعیین موضوع گفتیم، ما لواط نمیدونیم، چون چه صاحب مسالک لواط نمیدونن و بسیاری دیگه هم لواط نمیدونن، حتی مرحوم شهید در مسالک فرمودن که قواعد ایجاب میکنه که انکان سقب یا ایقاب رو لوات اسمش بگذاریم و مادون سقب رو قواعد طبیعی ایجاب میکنه که اصطلاح دیگری بگیم، اسم دیگری براش بگذاریم، تفخیز لوات نیست، بین الالیتین لوات نیست، حرام هست، حدی هم دارد اما لوات نیست، اونی که حد لوات داره اونیه که ایقاب باشه، چنان چه مرحوم محقق در شرایع گفتن، منتها ایشون گفتن ایقاب و غیر ایقاب، یعنی غیر رو هم گفتن، بقیه گفتن غیر رو قبول ندارن، در شرح همین عبارت ایقاب و غیره، در و غیره که صاحب مسالک تشریح می کردن گفتن این و غیره یعنی تفخیز و یا بین الالیتین و اون به اصطلاح لواط صدق نمی کند الا على قول فلان روایت، ولی اکثرا لواط ندونستن، ولی حرام است قطعا، بنابراین جلد در اینجا که انکان دون سوق فالجلد گفتن، این جلد به معنای جلد حد کامل است، مئت جلد نیست، فالجلد یعنی اونجا شلاق تعذیری هست و دون المئه میشه قهرن کمتر از صد تا باید باشه که مثلا بگیم که دون از سغلوات نیست و فلجلد، اگر هم گفتیم این فلجلد ظهور دارد در جلد به اصطلاح مئت جلده، معناش این است که دون از سغلوات لوات حساب کردن، منتهاش در حکم بعدی که اشده و قطعا لوات هست گفتن که قتل حکمش، نه این که به اصطلاح سغل باشه. بفرمایید. اینجا بله، اینجا دارد که فر رجل یفعل بر رجل، بله، نه یه روایتی داشتیم که بله تو این روایت قطعا نیست، همین طوره که میفرمایید، در اون روایت عبارت این بود که اگر تفخیز باشه و مثلا بین الالیتین یعنی ما دون از سوق باشه این لواته، و اگر سوق باشد امام فرمودن این کفره، یعنی در برابرش کفر اطلاق کردن، مادون سقب رو در حقیقت لوات حساب کردن و سقب رو کفر حساب کردن، یعنی شدیدتر از لوات هست و حکمش هم مثلا شدیدتر، که حالا خود این بحث که تناسب و حکم موضوع ایجاب میکنه که شدیدتر باشه، از همین هم استفاده کردن که زنا یک حکم، یک موضوع، و مجازاتی هم معین کردن که رجم در صورت احسانه و جلد در صورت عدم احسانه، و لوات جرم شدیدتره، پس باید مجازاتش هم شدیدتر باشه. بعد هم بعضی هم گفتن که این یک نوع قیاس، این که دلیل نمیشه، که باید دید ادله چی میگوید. حالا بالاخره ما داریم روایت رو بحث میکنیم. این روایت همینطور که میفرمایید به هیچ وجه دلالت نمیکنه که لوات بوده. میگه سوال شد از رجل، یفعلو به رجل، قال این کانت دون از سوق فلجلد، یعنی تفخیز اگر بود یا مثلا بنلیلتین اگر بود جلده. این جلد چه جلدیه؟ معت جلده است. اگه معت جلده باشد باید حد زنا باشه، و نتیجتاً این روایت هم بخواد بگرد لوات و زناست، و در حقیقت مثل سایر روایاتی میشد که قبلا میگفت زنا، ولی چون بعدش فرموده است و این کان سقبه اقیم قائمن ثم ضرب بالسیف ضربتن اخذ از سیف منهما اخذ، قائمن باید باشه، و معلومه که یه حکم زنا نیست که بیسته و با یک شمشیر هم به حسابش برسید. حالا اون یک شمشیر اخذم و اخذ، هر جوری که باش عمل کردن ممکنه نجاتم پیدا بکنه. طرف میپرسه که مثلا اریده به این مسئلهی که ضربتن و اخذم و اخذ یعنی قتل؟ حضرت میفرمون بله، یعنی قتل، یعنی با یک شمشیر، ولو قتلم هست با یک شمشیر باید باش برخورد بشه. پس این روایت دلالت دارد بر این که حکم لوات که سوق اونجایی که اذن ان سقبه، که همه قبول دارن که مصداق قطعی لوات اونجایی است که ایغاب باشه، اونجایی است که سوق باشه. اینجا فرموده است ان سقبه اقیم قائما ثم ضرب بالسيف ضربتا اخذ السيف مؤاخذ قلت له هو القتل قال هو ذاك، بله یعنی قتله. بنابراین حکم لوات بنابراین روایت قتل، حکمش حکم زنا نیست که جلد و رجم باشد، این کانه محسن غیر محسنن، یعنی دیگه محسن و غیر محسن نداره. نتیجتاً اگر ما با شما این روایت غیر محسنی که سقبه حکمش قتله، برخلاف ادله قبلی باب زنا که اگر حکم لوات حکم زنا بود غیر محسن حکمش میشه جلد و در حقیقت قتل دیگه نداره، و اگر زنا بود حکمش میشه رجم و قتل با رجم حساب میشد، که تفاوت ماهوی پیدا میکنه. یعنی اگر واقعا ما روایات دسته دوم رو حساب بکنیم با روایات دسته اول، در فتوا یه مواردی حکم قتل طرف صادر میشه بنابر دومی، ولی بنابر اولی در یه مواردی حکم قتل اولی و حکم قتل به اصطلاح لاتی نیست، مثل اونجایی که غیر محسنه حکمش نیست. وقتی حکم زنا شد، خب در زنا از قطعیات حکم زنا این است که اگر غیر محسن جلد مئه و عرض کنم که یو جلد مئه، و اگر که محسن باشه اون موقع رجمه. اینجا می فرمون و این کان سقبه، اما از این که محسن باشه یا غیر محسن، اقیمه به اصطلاح و ضربه به سید. این یک روایت. بنابراین روایت حکم غیر از حکم زناست. لوات یه موضوع است و حکم جدا، اونم یه موضوع است حکم جدا. روایت دوم، روایت چهارم از همین باب اول هست. عن الحسین بن محمد عن معلا، که این معلا همجور که ایشون هم اشاره کردن مضطرب المذهب هست، و گفتن که در حقیقت مثلا هر چند وقت یک دفعه اضطراب داشته مذهبش، حالا واقفی شده نشده ناشو من نمیدونم، ولی همین تعبیر مضطرب المذهب رو دربارش تعبیر کردن. حتی در احادیثش هم گفتن که تعبیری که در احادیث داره غالبا احادیث مضطربه، یعنی خیلی سلیس نیست روایات، حالا مثلا در عبارات دخالتی داشته نداشته. به هر حال این آقای معلی بن محمد ضعیفه و از نظر رجالی نمیشه بهش اعتماد کرد، ولذا این سند این روایت هم ضعیفه. عرض شود که عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان، که خب حماد ابن عثمان حسن ابن علی اینا خوبن، ولی همین ملاک معل ابن محمد ابن که معل ابن محمده که مسترب المذهب و مسترب الحدیث. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون اتا رجلن قال علیه ان کان محسنن القتل و ان لم یکن محسنن فعلیه الجلد. اینجا حکم رو فرق بین محسن و غیر محسن رو تصریح کرده، ولی در حقیقت حکم غیر از حکم زناست. اگر محسن است قتل نه رجم، و اگر غیر محسن جلده. حالا غیر محسن جلده، جلد معه یا جلد علل اطلاق مثل اون روایت قبلی، اگر گفتیم مقصود از این جلد جلد معه است، در این قسمتش میشه مثل حکم زنا. ولی اگر گفتیم جلد در اینجا ذکر نشد از جلد معه یا نه، و این که ظهور جلد هر جا گفتن جلد یعنی جلد و معه، اینجوری نیست. جلد عام است از مادون حد یا حد. و در هر صورت این روایت هم دلالت میکنه بر این که عرض کنم حکمش قتله، نه اینکه حکم زنا رو داشته باشه. دنبال روایت میفرماید که قال قلت فما علی المعتابه، معتابه چجور وضعش؟ قال علیه القتل علی کل حال، محسنن کان او غیر محسن، که اینم مورد اتفاق فتوا هم هست همینجور. بنابراین در ملوت حکم اعم از این که محسن باشه یا نباشه قتله، و در لائت اگر محسن هست قتله و اگر غیر محسن هست جلده. پس ظاهر این روایت جمعا اینه که حکم زنا نیست، برخلاف اون روایاتی که میگفت حکم زناست. این هم دو تا روایت. روایت سوم، روایت عرض کنم که پنجم از همین باب هست، هر شود روایت پنجم محمد ابن الحسن به اسنادیه عن الحسین بن سعید، شیخ از حسین بن سعید نقل می‌فرمایند قال قرأت به خط رجل. خب خود به خود اینجا مرسل شده است دیگه، یعنی حسین بن سعید از فضلای معروف و مورد توجه شیخ از ایشون نقل میکنن، ولی ایشون میفرماید که قرأت به خط رجل اعرفه الى ابو الحسن علیه السلام و قرأت جواب ابو الحسن علیه السلام به خطهی. آقای حسین سعید میگه من یک نوشته‌ای رو خوندم که میشناختم که این از حضرت ابوالحسن علیه السلام سوال شده و حضرت جواب فرمودن به خط خودشون. اونی که من خوندم و قرأتو این بود: هل علی رجل لعب به غلام بین فخذیه حدون. سوال معلومه، فان بعض الاصابه روا انه لا باس بلعب الرجل بالغلام بین فخذیه، یعنی علت این که تو نوشته بوده، البته تو مکتوب این بوده که سوال این بوده، علت سوالم اینه که بعضیا گفتن اشکالی نداره. فكتب حضرت ابوالحسن جواب فرمودن که لعنت الله علی من فعل ذلك و كتبها ایزن حاضر رجل ولم ار الجواب، یعنی لعنت رو بر اون بعض اصابه هم فرستادن، بر اون کسی هم که این کار رو بکنه لعنت فرستادن. بعد خود این آقای سعید، حسین ابن سعید میفرمایند که تو این نوشته من جواب حضرت رو ندیدم، ولی خوندم خط حضرت رو، میشناختم که این خط حضرت هست. ولم ار الجواب ما حد رجلین نکه احدهما آخر توان بین فخذیه. ببینید، خودم به اصطلاح مضطرب الحدیث هم گفته میشد، همینجا هم یک استراب هست. حالا درباره ایشون چیزی گفته نشده چون مرسله، معلوم نیست اون شخص کی بوده، ولی خط رو میشناختن. میگه من یه نوشته رو خوندم که از حضرت ابوالحسن بوده است. این نوشته حضرت ابوالحسن چنین چیزی رو نوشته است که درباره بعضی‌ها میگن دل اشکالی نداره، حضرت هم فرمودن هم گوینده هم عامل لعنت الله علیه، هم گوینده اونی که گفته اشکال نداره لعنت الله علیه. و کتب ایزن هارز الرجل ولم ار الجواب، که ما حد الرجلین نکه احدهما الاخر توان بین فخذیه ما توبته فكتب القتل. حالا اینجا بسیاری از آقایونی که میخوان بگن یه خود استراب این رو رفع بکنن، اصلا بحث رو قطع میکنن، از اینجا شروع میکنن. ما حد رجلین نکه احدهما الاخر توان بین فخذیه، خب این همون سوال قبلی است، هل علی رجل لعب بغلام بین فخذیه حدون، اون تعبیر اولی به این شکله، هل علی رجل لعب بغلام بین فخذیه حدون، این تعبیر به این شکله که ما حد رجلین نکه احدهما بالآخر توان بین فخذیه، هر دو یک مطلب دیگه، یعنی لعب بین فخذین حکمش چیه و توبش چیه. فکتب القتل، خب لعب بین فخذین حکمش قتله، این روایت میگه حکمش قتله. و ما حد رجلین وجدا نائمین فی صوم واحد فکتب معت و صوتن، اون جمله اخیر دیگه در روایات دیگه هم همین مسئله آمده است، دو نفر اگر زیر یک پتو و زیر یک لحاف عرض میکنم که باشن، وجدا نائمین فی صوم واحد، نائمین فی صوم واحد یعنی اون روکش خوابشون یکی هست، حالا علال قاعده مجردین و من غیر مانع بینهما باشه. حالا توجیه صاحب وسائل هم این روایت رو از قول شیخ، بحث جداییست که بعد ببینیم در جمع چه کار باید کرد، یکیش حالا این روایته. و هر حال این روایت با استرابی هم که داره، حالا تکرار تعبیر بکنیم استراب تعبیر بکنیم، ولی این مطلب رو میفهمونه که اولا آمده است لعب بین الفخذین رو لوات حساب کرده، ثانیاً حکمش رو در تعبیر دوم قتل حساب کرده. ما حد رجلین نکه احدهما بالآخر توبت بین فخذیه و ما توبته فکتب القتل، یعنی تفخیز حکمش قتله. حالا اگر تفخیز را لوات بدانیم، این روایت دلالت میکنه بر این که حکمش قتله و لوات حکمش قتله و حکمش غیر حکم زناست. اما حالا تفخیز رو کی لوات میدونه؟ بعضی ها لوات دانستن ولی بسیاری هم لوات نمیدونستن. عرض کردم متخذ از همون روایتی است که بین الفخذین رو لوات دانسته است و ثقب رو کفر دانسته است، یعنی شدیدتر از لوات دانسته است. حالا اتفاقا تو اون رساله‌ای که عرض کردم قبلا ما بحث کردیم و مطبوع هم هست، دیدیم بحث شده درباره همون روایت که این که میفرماین مادون از ثقب جلده و ثقب یا قتل مطابق این روایت و ثقب کفره. کفره یعنی چی؟ یعنی حکم کفر اسلامی رو داره، به این معنا که اگر کسی لواط کرد و اوقب و کان از ایغاب مدابل تحقیق تعریف محقق، این فقط کفر و وقت کفر معناش اینه که یعنی یحرم علیه زوجته یجب فصل بین خودش و زوجش، ارث دیگه نمیشد، نجسه، همه احکام کفر برش بار میشه. اگر این کفر اصطلاحی فقهی باشه معناش نمیشه دیگه، مثل ارتداد. در ارتداد چه کار میکنید؟ اگر کسی ارتداد پیدا کرد و اصرار بر ارتداد داشت، مخصوصا در ارتداد فطری، همینجور میفرمایید که وقتی مرتد شد زنش ازش جدا میشه، ارثش اموالش به ارث تقسیم میشه، عرض کنم که حکم نجاست پیدا میکند علل قول به اینکه کفار نجس هستن مطلقا و هاکذا. حالا یک کسی لات و اوغبه، فقط کفر مطابق روایت، فقط کفر یعنی بلافاصله زنش حرومه براش و باید اموالش به ارث تقسیم بشه. هیچ فقیهی نگفته، هیچ کجا همونایی هم که تفخیز رو لبات حساب کردن و این احکام براش گفتن، احکام کفر رسمی رو نگفتن. ما ندیدیم، نگفتن. این مقدار که نگاه کردیم نگفتن. تو اون جزوه این توضیح زیله و همون روایتی که به اصطلاح ردن علا این که این روایت رو نمیشه بهش عمل کرد به جمعی جزئیاتش، یکیش همین نکته است. خیلی خوب، حالا در هر حال این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه حکم لواط حکم زنا نیست، این مقدار دلالت داره. ولو اینکه از این جهت مخدوشه که ما تفخیز رو نمیتونیم بگیم حکمش قتله. از این روایت هم کفر اینا اصلا بحث نمیشه. نایمن تحت رجان هم معت صوت رو، چرا معت صوت؟ نامن بین رجان تعذیره، همه روایات میگه تعذیره. اینجا گفته معت صوت یعنی حده. اگر دو نفر زیر یک لحاف مجردتین باشن من غیر این که لواطی داشته باشن، سایر روایاتی که در باب نکاح محرم به بعضی هاش اشاره کردیم اونجا گفتن که یا از در، و در بعضی جاها هم گفتن قط. اینجا میگه فکتم معت صوت. حالا به هر حال اینم از روایاتی است که به این مطلب ما دلالت میکنه که حکم لواط غیر از حکم زناست. این سه تا روایت. عرض کنم که از باب دوم حدیث اول و حدیث دوم، در باب دوم همین ابواب حد لواط، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مالک ابن عطیه عن ابی عبدالله علیه السلام. این مالک ابن عطیه رو ما درست نمیشناسیم، نمیدونم، منم دنبال نکردم، از این جهت نمیگمم این حدیث. اینا بقیه شناخته شده هستن، علی ابن ابراهیم، پدرشون ابن محبوب، ابن رعاب، اینا کاملا شناخته شده هستن، ایشون رو نمیدونم. حالا موثق است غیر موثق است، الان بحث سندی نداریم که من بگم تضعیف است. حالا یه دلیلی بعد داریم که اکثر این روایات دسته دوم اسنادش از اف است از روایات دسته اول. حالا این یه قضاوتی است که بعد از جمع بین روایات باید بهش برسیم. فعلا ما روایات رو تک تک بهش نگاه میکنیم، هر روایت رو خودش رو داریم میبینیم. این روایتی، این تا حالا سه تا روایت رو خوندیم که این مقدار اثبات کرد که حکم لواط حکم زنا نیست و براش حکم خودش مستقله و اون قتله. این روایت با هم سندی که خونده شد عن ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لرجل اقر عنده باللواط اربعا یا هذا ان رسول الله صلی الله علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثه احکام. در یه نوبتی به خاطر مسئله لزوم اقرار در بحث اقرار که با اقرار ثابت میشه و اقرار با یکی دوتا کافی نیست و اینجا هم مثل زنا باید چهار تا باشه، به این روایت استدلال شد و روایت رو خوندیم. و این روایت رو اون دفعه که خوندیم برای استدلال به این که در اقرار چهار مرتبه لازم است. حالا الان این دفعه میخونیم برای این که حکم رو ببینیم چیه. حضرت فرمودن که امیرالمومنین سلام الله علیه به این آقایی که چهار دفعه اقرار کرد که لواط کرده، حضرت فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم فی مثلک بثلاثه احکام. این یعنی چی؟ حکم فی مثلک بثلاثه احکام یعنی در یک حکم به لائط سه تا حکم دادن، یا نه اینجوری نیست. معنی حکم فی مثلک بثلاثه احکام یعنی در سه نوبت در سه نفری که مرتکب چنین عملی شده بودن سه جور حکم حضرت عمل کردند. و قاعدتا هم حکمه در اینجا به معنای اینکه حکم کردند یا به معنای اینکه عمل کردن. این که حضرت امین اینجا به این آقا میفرمایند یا هازا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم فی مثلکه به ثلاثه احکام، سه حکم رو درباره مثل تو پیغمبر خدا عمل حکم کردن. حالا حکم کردن رو از این سه تا حکمی که ذکر میکنن میشه فهمید که قطعا در سه مورد بوده. یعنی بعد اون طرف گفت که عرض کرد که فختر ایهن شئت، هر کدوم میخوای اختیار کن. قال و ما هن یا امیر المؤمنین، قال ضربت و سیف. حضرت فرمودن که یکیش ضربت و سیفی اونوغک بالغتا ملک مبلغ. این مثل همون روایت اول، یعنی پیغمبر خدا یکی از احکامشون این بوده، ضربت و سیف فی اونوغ که بالغتا ملک مبلغ. خب این حکم قاعدتا معناش این است که در یه موردی حضرت عمل کردن یا حکم کردن عمل شده است. وقتی به این شخص دارن میگن تو که الان اقرار کردی پیغمبر خدا درباره تو سه جور حکم کردن، یکی از احکامش این است که با شمشیر، با یک شمشیر به حسابش رسیدن، یعنی قتل، ظاهرش یعنی قتل، مثل قتل قبل، مثل قبلی یعنی قتل. دومی او اهداب یا اهداء من جبل مشدود الیدین و رجلین، یا اینکه از بالای کوه، در حقیقت حدم به معنای پرت کردن نیست، رها کردنه، یا القاء من آلن نیست، القاء من شاهق نیست، که حالا بعد میرسیم این القاء من شاهق از کجا اومده تو فتاوا، کی گفته است القاء من شاهق؟ روایت میگه او اهداب من جبل، هر چه روایت در این باب هست اینه که از کوه اهداب، اونم مشدود الرجلین و الیدین، یعنی دو تا دستشو میبندن، دو تا باشن میبندن، از سینه کوه رهاش میکنن، این میغلطه میاد پایین تا پایین کوه. قد ینتهی الی فوتهی و قد ینتهی الی حیاتهی، این جور نیست که حکم قتلش باشه، این حکمشه، این زجر رو باید بکشه. حالا به فوت منتهی میشه چه اشکال داره؟ به فوت منتهی نمیشه چه اشکال داره؟ اهداب غیر از قتله، ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن سه تا حکمه، یکیش قتله به سیف به ضربت واحده، یکیش هم اهداب من جبل مشدود الیدین و رجلین، این یه حکم دومیست. خب معلوم است که اینا در دو مورد عمل شده، پیغمبر خدا در دو مورد عمل کردن، نمیشه که در یه مورد هم قتل بوده است هم اهداب من جبل بوده است. قاعدتا وقتی حضرت میفرمایند پیغمبر خدا سه تا حکم کردن و وقتی میشمارن اول قتل و بعد اهداب رو، قطعا در دو مورد بوده و سومی هم علل قاعده یا در سه مورد بوده یا مورد سوم میشه با این دوتا جمع بشه. این مورد دوم که حکمش اهداب من جبل مشدود الیدین و مشدود الیدین و رجلین، او احراق به نار یا اینکه با آتش طرف رو بسوزانند. این احراق به نار یعنی باز پیغمبر خدا حکم کردن به احراق به نار، حیان او احراق به نار حیان یا بعد القتل، در روایاتی دارد بعد القتل، که حالا میرسیم روایتش رو، که خود حضرت امیر اصلا دستور دادن به ابن خطاب که این اشتباه میکنی که بعد از اینکه قتل شد، فرمودن به اصطلاح احراق جثه‌ش هم هست، حالا میرسیم، ولی ظاهر این روایت احراق مستقل حیانه و روی احراق حیان ما خیلی حرف داریم، یعنی نمیدونیم واقعا. میشه گفت که با اینکه روایات عدیده‌ای داریم که عذاب با آتش از اختصاصات ذات باری هست و کسی رو با آتش نباید عذاب کرد، حتی حیوانات رو، حتی حیوانات موذی رو نهی کردن و نفی کردن، حالا یکی از عذابهایی که در باب حد لوات آمده است احراق به نار، مطابق ظاهر این روایت او احراق من نار، حضرت فرمودن یکی از این ستا. تا آخر روایت که خوندیم قبلا که پرسید کدومش بدتره، حضرت فرمودن که آتش سخت‌تره، و گفت من آتش رو قبول میکنم. بعد آتش آوردن، عرض کنم که اینجا هم بقیهش دیگه نقل نشده است، اونجا بقیهش بعد آمادش کردن آتش آوردن و بعد دو رکعت نماز خوند و گریه کرد و بالاخره موجب شد که حضرت به ساتھ توبهشو پذیرفتن، گفتن ملائکه آسمان رو به گریه انداختی و توبهشو قبول کردن. ولی حالا بالاخره این روایت، این قسمتش که سه تا چیز رو ذکر کردن، قتل، اهداب من جبل و احراق، در هر صورت حکم زنا رو نداره، پس این روایت هم دلالت میکنه حکم لوات غیر از حکم زناست و ما دنبال همین هستیم که دسته دوم از روایات لوات رو یک جرم جدا میدونه، از مجازاتش هم کاملا جدا میدونه. این هم یک روایت. عرض کنم که از باب دوم. روایت دومش هم همین جوره. روایت دوم باب دو حدیث یک و دو، حدیث دومش همون بود که قبلا خوندیم که لوکانا ینبغی لأحدنا ان یرجم مرتین لرجم اللوتی، یعنی مطلقا حکمش رجم بود که حالا اون به عنوان حکم زنا میشد. خیلی خوب، از باب سوم هم یه روایت هست، در باب سوم هم یک روایت هست. سوم باب سوم، دوم باب دوم هم همینجور بود. این باب سوم شد، باب دوم رو راست کنید. عرض کنم که و به اسنادی هن محمد ابن علی ابن محبوب ان بنان ابن محمد، که ضعف سند به خاطر این بنانه که ما مراجعه کردیم، اهل رجال میگن لم یوسط، کسی توثیقش نکرده. ان العباس، این عباس هم مکرره و معلوم نیست کدام عباس هست، ولی این عباس که مروی و انه بنانه، چون بنان خودش لم یوسق، ایشون هم کاملا مشخص نیست کدوم عباس هست. عباس مکرر داریم، ضعیف داریم، قوی هم داریم، نمیدونیم کدوم از اینها هستن. بالاخره سند اینم ضعیف هست. عبارت اینه، ابل حسن رضا علیه السلام یعرف بغلام ابن شراعه عن الحسن ابن ربیع عن سیف تمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی علی ابن ابی طالب. اینم دقت بفرمایید، چون اینم خیلی دلالتش برای که حکم قتل و غیر زناست خیلی روشن و صریحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی علی ابن ابی طالب علیه السلام به رجل معه غلام یأتیه فقامت علیهما بذلک البینه، از طریق بیانه ثابت شد که این دوتا این وضعیت رو دارن. فقال یا قنبر النعت و السیف، نعتون به اصطلاح چیز چرمیه که برای اجرای حکم قتل پهن میکردن که خون در حقیقت به همه جا چیز نشه. النعت و السیف ثم امر بالرجل فوضع على وجهه، به رو خوابوندنش، و وضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسیف حتی قدهما بالسیف جمیعا. این هم یک روایت. خب حضرت در باب لواط، البته این غلام هم کان بالغا على القاعده و الا در غیر بالغش قبلا داشتیم که او یعذب یا یعذر، اما اینجا حضرت حکم قتل رو درباره هر دوشون در جا اجرا کردند، منتهی با این کیفیت. حالا لابد شدیدتر هم بوده یا تکرار بوده یا هرچه بوده که هر دو رو به این کیفیت با به دست قنبر هم اجرا کردند. ایت یا قنبر نعت و سیف و قده ما جمیعا در یک مثال ضربت یا چند ضربت. این هم دلالتش بر اینکه حکم لواط حکم قتله خیلی صریحه. دیگه آخریش هم روایت سوم باب سومه. عرض کنم که روایت سوم باب سوم، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن سیف ابن الحارث عن محمد ابن عبدالرحمن الازرمی عن ابیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی عمر به رجلن قد نکه یا نکه فی دوبره، یعنی ناکه بوده یا منکوه بوده. قد نکه فی یا نکه فی دوبره، باید نکه بخونیم. اوتی عمر به رجلن قد نکه فی دوبره فهمن یجلده، ابن خطاب خواست شلاقش بزنه. فقال للشهود ارأیتموه یدخل کما یدخل المیل فی المکهله، قالو نعم. بعد ابن خطاب به حضرت امیر عرض کرد که فقال لعلی علیه السلام ما ترافی هازا، به نظر شما با یه هنچه آدمی چی کار باید کرد؟ فطلب الفهل الذی نکح، حضرت فرمودن اون کسی که باش مباشر باش لباد کرده بگید بیارنش. طلب یجده، اونو پیداش نکردن، اون فرار کرده بوده. طلب یجده، فقال علی علیه السلام ارا فیه ان تضرب عنقه، قال فامر فضربت عنقه. اینم حکمش قطع بوده و به دستور حضرت امیر سلام الله علیه اجرا کردند. ثم قال خذوه، بعد از این که ضربت عنقه، حضرت فرمودن که نگه دارید. فقط بقیت له عقوبت اخرى، قال و ما هی، ابن خطاب گفت دیگه چی بعد از این که کشتنش دیگه چی؟ حضرت فرمودن که بقیت له عقوبت اخرى، قال و ما هی، قال حضرت فرمودن که ادعو به تنن من حطب، فدعا به تنن من حطب فلف فیه ثم احرقه بالنار. با دستور حضرت این کار رو کردن که بعد از این که قتل انجام گرفت جثه‌اش رو به این ترتیب سوزندن. بنابراین در اینجا احراق بعد از قتله. اگر یه جاهای دیگه ما احراق داشتیم به احتمال قوی به کمک این روایت میتونیم بگیم احراق بعد القتل، اما احراق مستقل رو خیلی جرأت میخواد که بگیم یکی از عقاب ها احراق مستقله. این چند تا روایتی که خوندیم، البته یک دو تا دیگه هم هست فل جمله، ولی این چند تا روایتی که صراحت داره در اینکه حکم لباد غیر از حکم زنا هست و حکمش قتل، حالا با سیف یا در بعضی هم داشت که اهداب من عرض کنم که جبل مشدود رجلین ولیدین و احراق که پیغمبر خدای ستو حکم رو داشتن، پس حکمش غیر حکم زناست. بنابراین روایات دو دسته هستن، یه دسته لباد مثل زناست حکمش، که در خیلی جاها طرف جن به در میبرد که اگر غیر محسن باشه حکمش میشه جلد، ولی اگر روایات دوم رو گفتیم حکمش میشه قتل. و دسته دوم، حالا یا قتل یا اهداب یا احراق، فرقی بین محسن و غیر محسن هم در حقیقت گذاشته نشده، مگر در یکیش که فرقی گذاشته شده بوده. باقی میمونه بحث جمع بین اینها که انشاءالله جلسه بعد